یک استاد یک جایی تموم میشه، یا ما برای اینکه در واقع بریم آگاهی های جدیدی به دست بیاریم و چیزهای جدید تجربه کنیم، بهترین است که نزد اساتید مختلف بریم. و خودتون اون زمان نگاهتون چی بود و الان چطور در مورد اینها فکر میکنید؟
خب گذر زمان باعث میشه که هم تجربه انسان بیشتر بشه و هم پی به این مسئله ببره که هرچی جلوتر میره هم کار سخت‌تر میشه و چقدر این اقیانوس عمیقه و چقدر جای شنا هست. نکته جالبی اشاره کردی در رابطه با دو استاد عزیز بنده که خدمتشون تلمس کردم، استاد سال عظیمی بزرگوار و استاد علی اصغر شاهزادی، که خدا هر دو رو حفظ بکنه و سایه‌شون مستدام باشه بر سر آواز ایران، چون واقعا نداریم دیگه مثل این دو استاد نازنین. هر دو برآمده از دو شیوه و دو کانون یا دو مکتب، حالا خیلی قائل به مکتب نیستن، ما چیزی به نام مکتب نداریم، مکتب در اصل بس بگیم مکتب قاجار یا مکتب صفویه، در اصل بس بگیم شیوه یا در اصل بس بگیم کانون آوازی، بله. مثل کانون اصفهان، کانون تبریز، کانون ری، کانون کاشان، اینا حالا
خود بحث... شما پیرو به کدام یکی از میشون؟
من هر دو رو دوست دارم، من هر دو رو دوست دارم، ولی به هر حال
نرجو این واژه ها عرض میکنم ها، یعنی این که مکتب باشه شیوه باشد اینا شما حساسیت خیلی خاصی
نه اینا خیلی مهم نیستش که حالا درسته. که بخوایم بگیم چی بوده، ولی خب مثلا در رابطه با بحث کانون ری حالا نمیخوام اینجا متعصبانه با صحبت بکنم، میگن تهران 20 سال به وجود اومده، چرا میگن مکتب آواز تهران؟ ما نداشتیم، اصلا گفتن کانون آواز ری، چون تهران بلد. گفتن از تهران و قریت و من القرا ری، تهران هم جزء ری بوده و در اصل ری بوده که بعدن تهران به وجود اومده. حالا ببینید، حالا هر عنوانی که برای این بحث گذاشته بشه خیلی تفاوتی نداره، بیشتر ما در اجرا میخوایم صحبت کنیم. خب آواز اصفهان همونطور که میگه بیشتر به کلام و جمله بندی آواز اهمیت میدن، بعد به تحریر، همیشه اگر مثل مینیاتور میمونه آواز اصفهان.
بله.
آواز تبریز خب یه آواز قلدر گردن کلفت خیلی محکمیه که اون لطافت و شاید اون ظرافت آواز اصفهان رو نداشته باشه، ولی از نظر بنمایه بسیار مستحکم و قویه، تحریرهای بسیار قدرتمند. شما اگر آواز زنده یاد استاد اقبال آذر گوش بدید، خب متوجه میشید، یا اساتید استادان بزرگواری دیگری که در این مکتب، یا بگیم یا مکتب تبریز یا مکتب قزوین در اصل است بگیم، مثل جناب استاد قیتانچیان، مثل جناب استاد کریم سال عظیمی، اگر من حالا از آواز استاد سال عظیمی آوردم، از آواز استاد شاهزادی هم هست، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. تحریرها بعد از کلام تحریرهای بسیار متول و تحریرهای بسیار دقیق، یعنی خود این تحریرها رو که گوش میدیم، تحریرها خودش جمله بندی های تحریر دقیق و درسته و بسیار ادا کردنش سخته و نیازمند تمرین، ممارست و آموزش بسیاریه که بتونه انسان اون تحریرها رو بزنه. من سعی کردم که تلفیقی پیدا کنم از هر از این دو استاد بزرگوار استفاده کنم، هم در بحث جمله بندی آواز و بها دادن بیشتر به کلام، و در جایی هم استفاده از شیوه و تحریرهایی که از استاد کریم سال عظیمی یاد گرفتم، بیشتر در آواز خودم که میخونم همیشه چکیده ای از این دو استاد نازنین رو سعی کردم که ازشون استفاده بکنم. ولی خب دوستان من که بیشتر صدای من میشنون یا آواز من میشنون، میگن شما تحت تاثیر استاد آقای سال عظیمی هست، یعنی بیشتر آواز ایشون رو
تبریز رو بیشتر
انجام میدین. ولی خب زیباست، هر دو آواز بسیار زیباست، هر دو دارای بار معنایی بسیار بالاست، بار معرفتی بسیار بالاست، و حیفه واقعا اگر ما این شیوه های آوازی رو الان ازش اگر غفلت بکنیم و اینا در محاق قرار بگیره، متاسفانه در آینده بعد اینا رو تو موزه ها جستجو کنیم و پیدا بکنیم.
واقعا یکی از چالش هایی که حالا چون راجع به بخش های مختلف آموزش به خصوص صحبت کردیم، در حال حاضر که از چالش هایی که داریم همین حفظ و انتقال این هاست که حضرت علی هم به خوبی بهش اشاره کردین. دوستان دارن برامون پیام میدن. آقای میر، من متوجه سوال شما به طور دقیق نشدم، اگر امکان داره که پیامتون رو برام تکرار کنین. دوست دیگری نوشتن چه جمله خوبی گفتن آقای صحرایی، اول باید بسوزه تا بتونه چراغی روشن کنه، اول خود شناسی بعد دیگر شناسی، فروتنی، امیدوارم که یادم بمونه. من نمیدونم خانم یوسفی عزیزم، الان اگر داریم از جناب استاد سال حزیمی ابتدا میتونیم بشنویم و حالا بعد از اون یه در فرصتی دیگر از استاد شاهزیدی هم بشنویم. پس اول آواز جناب استاد کریم سال حزیمی رو بشنویم با هم بخشش رو.
دیشب صدا یتیشه از بیستون نیامه، گویا به خواب شیری فرهاد رفت باشه. شادم که از ربیبان دامن کشان گذشتی، گماش خاک مهم برباد رفت خواهو که ما هم برباد رفت باشد.
تزیگی اگر دارید؟
بله، گوشی راز و نیاز در آواز همایون.
بله،
که استاد سال عظیم به زیبایی بیان کردن. و اینجا جالبه وقتی میخونن که دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، اون قسمت تیشه را اگه دقت کنید یک تنین داره که انگار تیشه است که داره به سنگ کوبیده میشه، و اون پژواک صدای تیشه مثلا توی این آواز شما
همون حساسیتی که ابتدای صحبتون گفتیم باید روی واژه ها باشه. بله، اون ممارست، بله، اون دقته که واژه ها رو بشناسیم، هر کدام رو به خوبی، هر واژه رو در معنای خودش اجرا کنیم، میتونه که اینجاها نمود پیدا بکنه. من میخوام خواهش کنم، حالا ما این آواز زیبا رو شنیدیم و میشنویم هم در واقع از جناب استاد کریم صالح حزیمی، راجع به مکتب تبریز گفتیم و راجع به مکتب اصفهان از استاد شاه زیدی هم، اگر خانم یوسفی محبت کنیم ما یه بخشی رو پخش کنیم، چون حالا حرفش شد میتونه پشت سر هم باشه که یک مقایسه هم بشه و شما هم جناب استاد سهره میتونید بیشتر راجع بهش توضیح بدین که خب حالا این مکتب تبریز رو از ایشون شنیدیم یه بخشی رو، درک و دریافتی ازش اندک و قطره‌ای پیدا کردیم، شاید از استاد شاه زیدی هم بشنویم که در مکتب شیوه اصفهان می‌خواند.
Oh,
بسیار لیب. این در واقع بخشی از این قطعه که شنیدیم با صدای استاد علی اصغر شاهزیدی. جناب استاد سهرایی، اون بخش اولش دریغمون اومد که در واقع پخش نشد، قصدیم بود که بیشتر آواز شنیده بشه، اما چون تارنوازی زیبای استاد جلیل شهناز بود گفتیم اون رو هم بشنویم و لذت ببریم. اما اگر توضیحی
خدمت هستی که حالا نکته جالب این آواز این که آواز محفلیه، یعنی با ضبط خونگی ضبط شده بدون هیچ گونه تمرین قبلی و کاملا بداهه و در آن واحد اجرا شده و این همون دلدادگیه که بین این آدما بوده اونجا دیگه تو اون محفل، که انقدر اینا به هم دلاشون و حساشون نزدیک بوده وقتی کنار هم میشستن، این اثر زیباست. شاید مثلا یه آدم بخواد این آوازو بخونه سالها و تمرین داشته باشه آماده باشه، ولی میبینید که به راحتی کنار هم میشن و این اثرگذاری رو در این آواز شما میبینید. این تار واقعا فاخر و جاودانه، پنجه واقعا شهنواز تار ایران استاد جلیل شهنازه که دیگه من فکر نمی کنم دیگه مثل ایشون، شاید بهتر از ایشون بود ولی مثل ایشون دیگه نخواهد آمد. من اینو به ضرس قاطع میگم. حالا خیلی تارنواز خوب زیاد داریم ولی استاد شهناز یه چیز دیگه بود در تارنوازی. و ابو عطا بود که بعد اینجا در ادامه میره به کرد بیاد و بعدش هم که آواز واقعا دلنواز و جان نواز استاد علی اصغر شاهزیدی نازنین که خدا حفظش بکنه، از همینجا سلام دارم خدمت استاد عزیزم استاد شاهزیدی، امیدوارم شنونده این برنامه باشه. و شعرم فکر میکنم که طالب آملی باشه اگر اشتباه نکنم، شعرش به بسیار زیباست این آواز. حالا به شنوندگان شما توصیه میکنم که حتما برن این آواز رو پیدا کنم و پیشنم
حتما انشالله. جناب استاد سهرایی، اشاره فرمودین الان در میان صحبتتون درباره بداهه نوازی که خب خیلی چیز عجیب و قشنگ و متفاوتی هم هست در موسیقی ایرانی، این که چند نفر نوازنده بشینن کنار هم بدون اینکه از پیش هماهنگ کرده باشن اثری رو اصلا خلق کنن که ساعت ها بهش گوش میکنی و اینقدر لذت میبری. اما با توجه به تخصص حضرت عالی که در حوزه آواز هست، میخوام از نقش بداهه خوانی هم در آواز دستگاهیمون از شما بپرسم، که شاید بداهه نوازی رو ما بیشتر راجع به شنیدیم، اما در واقع بداهه خوانی به چه صورت میتونه باشه؟
این همون نکته ای که گفتم در بحث آموزش و پژوهش و حلم و صبریه که هنرجو در طول سالهای به قول معروف کسب فیضش به دست میاره. وقتی یه نفر سالیان سال زحمت بکشه، تلاش بکنه و موسیقی رو به معنای واقعیش، آواز رو به معنای واقعیش و اون چی که هست در دلش و در جانش بپروره، دیگه از دایره تقلید و کپی کاری و مقلد بودن خارج بشه، خودش میشه مؤلف میشه و در آن واحد میتونه اثر خلق کنه. مثل نقاشی میمونه که یک تابلوی رو شما با ذهنیت خودش نقاشی میکنه و بسیار اثرگذاره و براش کلی حاضرن سرمایه گذاری بکنن، تا کسی که مثلا یک نقشی رو از یک جایی کپی برداری میکنه. و خب خیلی هم هست دیگه، تو خیلی جاها شما مثلا میبینید تابلوی نقاشی کپی برداشته شده از یک اثر اصلیه. بداهه نوازی و بداهه خوانی برآمده از آن آموزه هایی که یک هنرمند در وجودی سالیان سال تلاش کرده، یاد گرفته و ابزار رو داره در وجود خودش، ردیف میدونه، شعر حفظ و شعرهای مختلف رو میدونه و مناسب دان و مناسب خانم هست. بداهه نوازی و بداهه خانیش در کنارش باید مناسب دانی و مناسب خانی رو هم بلد باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک محفلی رفت و اون محفل بنا به تشکیلش، به نیت تشکیلش هرچی بوده، شعری رو انتخاب کنه و کلامی رو انتخاب کنه و ملودی رو انتخاب کنه که مناسب اون محفل و مجلس باشه، که اثرگذار باشه.
بله.
اگر مجلس غم رفت، شعر مناسب با اون مجلس انتخاب کنه. مجلس پر بهجت شادی رفت، شعری رو مناسب بهار، ملودی و شعر رو انتخاب کنه که مناسب بهار باشه. یعنی میخوام بهتون بگم اینا همش همینجوری دائمی نیست. همه اینا
اتفاقی نیست.
همه اینا
که
همه اینا کار شده، زحمت کشیده شده و تلاش شده و طرف که اثرگذاره و هنرمندی که اثرگذاره، همه اینا رو مثل یه ابزار در دستش داره. اون وقت این هنر دیگه مثل موم تو دستش نرمه. و از همه اینا مهمتر اینه که عرض کردم که دو تا آدم یا سه تا آدم باشن که با هم همدل باشن تو اون محفل. مثل استاد جلیل شهناز بشینه، استاد حسن کسایی باشه، حالا استاد جلال تاج اصفهانی باشه، یا حالا آقای استاد شاهزادی عزیز ما باشه و این اثری که شما میشنوید
خلق میشه، نگم
خروجیش این اثری بله. که خلق میشه، اینا همش کنار هم یه پازل میشه و تبدیل میشه به یک نقش زیبا.
رجب شعر در واقع داریم میگیم و موسیقی و اون مناسب دانی و مناسب خانه. حالا آقای میر یک سوالی کرده بودن که من ابتدا گفتم سوالشون متوجه نشدم، چون نوشتن خواننده‌ای که از اشعار شاعران گذشته و دیگه در واقع پیشتر تهی نداشت سوالشون، اما نمیشن منظور این بود که اشعار مثلا حافظ رو اگر خواننده میخونه نباید حق و حقوق حافظ رو مثلا به وزارت ارشاد پرداخت کنه، کاش میشد به خود حافظ پرداخت کنه تا این پول ها در جهت اشعار موسیقی مصرفش. البته حالا موضوع بحث ما و یه تخصص شما نیست، ولی حالا این نگاهی هست که شنونده ما ممکن است داشته باشن یا برشون سوال باشه که در واقع چطوری میشه مثلا ما خب من شعری رو برداریم و بخونیم.
نمیدونم، سابقه نداشتیم که وزارت ارشاد پولی بگیره برای
شعر. انشالله که نمیگیره.
حالا ممکنه در بحث
نداخته باشن آقای میر که
در بحث صدور مجوز اینا سوالا
حق سعدی و حافظ بعد به من بدید.
حالا بعد در بحث خدمتتون هست که صدور مجوز و حالا اون کانالایی که از خب شاید یه قوانینی باشه اونجا، ولی پولی فکر نمی‌کنم کسی برای حضرت حافظ حضرت سعدی چی بخواد پرداخت بشه. ولی خب
مقصود نظر شما، البته من درکش می‌کنم به خاطر اینکه گفتن این پول‌ها در جهت اشرای موسیقی مصرف بشه، ولی من فکر کنم در واقع بودجه‌ای داره خود وزارت ارشاد و راه‌های بسیار دیگری هست.
بله،
اگر قرار باشد این بودجه ها خرج بشه برای اشرای موسیقی می‌شود که حالا امیدواریم بشه. درسته که حالا پول زیادی حتما نیست، ردیف بودجه آن چنانی ندارد.
همونطور که در صحبت‌های قبلی عرض کردم خدمتتون سرکار خانم بزرگی عزیز، بحث ما از حمایت معنوی و حالا به یه نوعی مالی در متولیان فرهنگ اینه که واقعا بودجه‌ای اختصاص داده بشه برای تربیت نسل آینده برای آواز و موسیقی ایران. ما راجع به موسیقی ایرانی داریم صحبت میکنیم، یعنی میراث فرهنگیمون داریم صحبت میکنیم. به هر حال ببینید هزینه آموزش سنگینه، خیلی ها نمیتونن، خیلی استعدادها هست که واقعا دوست دارن، علاقه مندن، ولی خب هم
کاملا
این امکانات ندارم. واقعا باید حمایت بشه، هنرستانای موسیقی باید حمایت بشه، مراکز موسیقی باید حمایت بشه، مرکز آموزش موسیقی و در حتی هنرستانا هم خب خیلی از هنرجو هستن که خب نوتو میذارن جلوشون، خیلی هم قشنگ میزنن، ولی این نوت باید همراه با احساس هم باشه. یعنی درش این آموزش احساس به اینا داده بشه که آقا این نوت به تنهایی نیست، شما باید از درونتون هم، یه وقتی که نوت جلوتون نباشه، از ذهن خودتون، خلاقیت خودتون ملودی و کارهایی رو بسازید که اینا در آینده ماندگار بشه، اثرگذار بشه، ما کرارن که گوش میدیم بتونیم برای ما همیشه تازگی داشته
باشه. دوباره همون ممارسته و اون زیاد شنیدنه بله. و اون دنبال کردنه. همین که گفتین اینطوری نیست که من یک ساعت برم کلاس، روزی نیم ساعت هم تمرین کنم و تمام. یعنی زندگی هنرمند باید دیگه عجین بشه با هنر.
بله.
کار بشنوه، اگر نقاش از کار ببینه، اگر مجسمه ساز کار ببینه و مرتب همراهش باشه، وگرنه نهایتاً شاید یک نوازنده یا یک خواننده از کار در بیاد، ولی یک هنرمند شاید نه.
نه.
ما با افتخار در خدمت جناب استاد محمد هاشم احمدوند هستیم، خواننده گرانقدر در استودیو چراغ شبکه رادیوی تهران در شب موسیقی، و البته همراه با جناب استاد حسام صحرایی. من به شما سلام میکنم جناب آقای احمدوند، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دوست نازنینم جناب صحرایی عزیز و
درود بر شما.
عرض ادب و احترام دارم هاشم جان احمدوند نازنین، استاد بنده، پیشکسوت بنده، یکی از صداهای بسیار خوب و یکی از زحمتکشان موسیقی و آواز. من اشراف دارم و کاملا اطلاع دارم که ایشون چقدر زحمت میکشن برای تربیت شاگرد و هنرجو و بسیار اثرگذارن در حیطه کاری خودشون.
زنده باشید علی. جناب استاد احمدوند، ما با جناب آقای صحرایی در حیطه آموزش هم یه مقدار صحبت کردیم، از چالش ها، از دشواری ها، از کمی ها و کاستی ها و البته در واقع از آن چیزی که باید و دلمون میخواد اتفاق بیفته برای اینکه آواز ایرانی و موسیقی ایرانی به طور کلی بیشتر دیده بشود، بیشتر شنیده بشود و کسانی که بهش علاقمند هستن دسترسی بیشتر و درستر و بهتری بهش داشته باشن. اما از حضرت عالی هم در این باره میخوام سوال بکنم که شما فکر میکنید که در واقع شاید مهمترین مسئله یا چالشی که وجود دارد در راه آموزش موسیقی به خصوص آواز ایرانی که تخصص حضرت عالی هست، فکر میکنین که کدام مسئله یا کدام دغدغه باشد؟
از بزرگتون که آقای صحرایی که خودشون اشراف دارن و مراتب از بنده کمترین بهتر در این زمینه میتونن صحبت کنن و صاحب نظرن و صاحب صدا و صاحب معرفت. اما درباره چالش هایی که فرمودید، ببینید آواز ایرانی اولا یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه برای معرفی آواز و شناخت آواز اینه که آواز ایرانی باید شنیده بشه. الان در این برنامه وزین شما حتما چند تا آواز ایرانی پخش شده و عزیزانی شنیدن، باید در معرض، مثلا حالا معرض گوش انسان قرار بگیره، چه رادیو چه تلویزیون. یکی این، دومی که آموزش باید به نظر یک اصولی داره که اون کسی که بخواد کار آموزش رو در واقع انجام بده و معلم آواز بشه، از مراحل در واقع زانو زدن پیش استادان عبور کرده باشه و فقط آواز تنها فقط صدا نیست، پشت صدای هر خواننده یک چیزی هست، عنوان پشتوانه یا صدا، اون معرفتی. انسان اگر خواهد کار هنر آواز رو ارائه بده، اون معرفته در واقع مثل یک، به قول سعدی که به حالا امروز میگن فونداسیون، بلکهشون میگن پایبست، پایبست در واقع یک هنرمند معرفت و معنویتی است که در صداش داره، در این حالی که تکنیکم باید داشته باشه، آگاهی داشته باشه، شعر شناسی داشته باشه و اون کسی که آموزش میده صلاحیت این کار رو پیدا کرده باشه. این یک نکته. نکته دوم که خود معلم فقط راه رو نشون میده. موسیقی و آواز و هنر بیشتر یاد گرفتنی است تا یاد دادنی. اما باید ما در واقع ما یه چیزی داریم به عنوان پرورش، یه چیزی داریم به عنوان آموزش. به نظرم پرورش مهمتر از آموزشه.
شاگرد رو بپرورونه. دقیقاً. دقیقاً. راجب گوش کردن جناب استاد گفتین و راجب شنیدن که خیلی خیلی بحث و بخش مهمی هست، با جناب آقای صحرایی هم صحبت میکردیم که چه خوراکی داره داده میشه و خب حالا مخاطبی که داره میشنوه باید همه چیز شاید در اختیارش قرار بگیره، بعد اون چیزی رو که دوست داره، اون چیزی رو که علاقه داره، اون چیزی رو که بیشتر بهش گرایش داره شاید بتونه برداره. اما از حضرت علی درباره تربیت گوش موسیقی هم میخوام بپرسم، چون بهش اشاره کردین. حالا فرض رو بر این میگیریم که علاقمندانی هستند و میخوان وارد این راه بشن یا وارد این راه شدن، در واقع یک معلم، یک مدرس چطور از بهترین راه ها میتونه گوش موسیقی شاگرد خودش رو تربیت بکنه، غیر از اون چیزی که به درستی فرمودین که خود شاگرد حالا باید برود و دنبال بکنن و معلم در واقع یک همراهی هست برای اون شاگرد و برای اون علاقمند. اما نقش معلم توی تربیت گوش موسیقی چقدر و چی میتونه باشه؟
خب اصلا گوش در معرفت شناسی در مثنوی مولانا هست که انسان آدمی فربه شود از راه گوش. انسان بیشتر معارف رو از طریق گوش میگیره. سما، خود سما شنیدن است، در واقع شنیدن یک نوای آسمانی است که در وجود انسان سما ایجاد میشه. خب گوش، اگر یک کسی که گوش خوبی داشته باشه بیش از 50% موسیقی رو یاد گرفته. خوب گوش کردن و اصطلاحاً ما میگیم نیوش کردن، بالاتر از گوش کردن، در واقع گوش جان. چون انسان دوتا گوش داره، یه گوش سره که تو سر ماست، یه گوش ما داریم در درون. اون گوش درونی باید تربیت بشه و خود پس کردم خود رسانه برای تربیت گوش ما و برای آشنایی ما با هنر. اون زمانی که ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، رادیو رو باز میکردیم، برنامه گلها بعد از ظهرها و شبا صرفا برای موسیقی بود. من خودم مدتی توفیق داشتم در رادیو همکاری میکردم. گفتم آقا یک رادیو، الان چندین شبکه رادیو داریم، یک رادیو موسیقی ایرانی رو بیشتر در واقع پخش کنه. اون علاقه مندانی که موسیقی ایران علاقه مندن بدونن مثلا فلان رادیو صرفا موسیقی ایرانی پخش میکنه. ما نمیگیم اونا دیگه نباشن، اونا باید باشن، جامعه همه چی لازم داره. ولی همونجور که مثلا فرض بفرمایید شما یه رادیو اقتصاد دارید، در رادیو اقتصاد صحبت میکنه، ما یه رادیو هم داشته باشیم صرفا درباره موسیقی ایرانی، و حتما جامعه خواهد دید که تعداد زیادی علاقمندان به موسیقی و آواز ایرانی به جامعه اضافه خواهند شد.
بله، حالا انشالله رادیو آوا هم که داره در زمینه موسیقی کار میکنه یکم با دقت بیشتر و با در واقع گزینش بهتر از میان آوازهایی که میتونه وجود داشته باشه این کار رو انجام بده و در واقع خوراک بهتری در این زمینه به خصوص به شنونده هاش بده. جناب استاد، چون فرصتمون کمه، من از شاخه میخوام به شاخه دیگر بپرم و از حضور شما استفاده بکنم، به خاطر اینکه فرصت اندکه، و درباره ارتباط بین شعر و دستگاه موسیقی از شما سوال بکنم. با جناب استاد صحرایی که صحبت میکردیم درباره بداهه خوانی صحبت کردیم و ایشون فرمودن که اگر کسی قرار باشد به بداهه خوانی برسد، مثل همون است که منو تصدیق کنه آقای صحرایی هرجش رو میگم، در واقع همونطور است که باید به بداهه نوازی هم رسیده باشه، همونقدر ممارست، همونقدر کار و همونقدر اتفاقها براش افتاده باشه، به پختگی رسیده باشه که حالا بتونه بداهه بخونه، و در کنارش مناسب خوانی هم خیلی ارزشمنده و باید مورد توجه قرار بگیره. خب اشاره درستی هم بود. در کنارش من میخوام حالا بدونم، ما از این مناسب خوانی هم داریم حرف میزنیم که مثلا من در فلان محفل که این شرایط هست حالا باید این را بخونم، اما به طور کلی درباره ارتباط بین شعر و دستگاه موسیقی. خب ما در واقع شعر و موسیقی رو داریم، تلفیق شعر و موسیقی و عناوینی از این دست رو زیاد داریم، اما حالا شعر و دستگاه موسیقی چه ارتباطی بینش وجود داره و بهترین گزینه ها و ارزشمندترین گزینه ها چه چیزهایی میتونن باشن و چطور میشه تعریفش کرد؟
از حضورتون که این مسئله تلفیق رو بنده با اجازه آقای صحرایی عزیزم، برادر نازنینم و حسام عزیز، عرض بکنم که تلفیق معنای ساده‌ای که بخوایم از این کلمه ما برداریم، دوختن شعر و موسیقی. به عنوان مثال وقتی شما میرید یک پارچه اگر تهیه بکنید، این یه اسمش پارچه است، وقتی شما اینو میدوزید میشه کت‌شلوار، میشه دامن، میشه پیراهن. دوختن شعر و موسیقی در جای مناسب خودش، یعنی انتخاب شعر و انتخاب ملودی و انتخاب همون که فرمودید مناسب خوانی، اینا بسیار بسیار مهمه. و نکته بعدی که شما اشاره فرمودید و دلم بخواد اونو بگم، بداهه در واقع اون چیزی که موسیقی ما رو تا به امروز سرپا نگه داشته، خود این بداهه نوازی و بداهه خوانی. یک هنرمند زمانی که ردیف رو یاد میگیره و به مراحل عالی میرسه، به قول مولانا، چون شدی بر بامهای آسمان، ای باشد جستجوی نردبان. وقتی آدم به عالمی رسید که این ردیف ها رو یاد گره، بعد ردیف ها رو بذاره کنار و اون چیزی که در واقع از اینا برداشت کرده بخونه. قرار نیست ما بریم همه جا ردیف موسیقی بخونیم. کل ردیف موسیقی ما اگر باشه امروز 360 کوشه، اینا رو میشه در چندین ساعت خون. اما اون چیزی که ویژگی و من فکر کنم برجستگی موسیقی ما همون بداهه نوازی و بداهه خوانی است که باید این تغییر بشه و خود هنرمند فاصله بگیره از ردیفی که